کار و رفاه اجتماعی برای سرپرستان خانوارهای دهک اول تا سوم 400 هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر 300 هزار تومان خواهد بود. همچنین بر حسب اطلاع رسانی صورت گرفته، اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه 10 میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا از سرپرست خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند کسر شده است. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شایعه حذف کارت سوخت جایگاهی بنزین را تکذیب کرد. علی اکبر نژادعلی با اشاره به شایعات مربوط به حذف کارت سوخت جایگاهی سوخت افزود هیچ ابلاغیه‌ای در خصوص حذف کارت سوخت جایگاهداران از چرخه عرضه بنزین نداشته‌ایم و شایعات که در فضای مجازی منتشر شده است صحت ندارد. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران از پرداخت مابو تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از 25 خرداد خبر داد و گفت رقمی که دولت برای بازنشستگان سایر سطوح در نظر گرفته مورد انتقاد است. علی دهقانکیا با اشاره به آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان مربوط به خرداد ماه گفت پرداخت حقوق بازنشستگان بر مبنای حروف الفبا آغاز شده و این روند تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت. وی در ارتباط با واریز مابوت تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به ماهای فروردین، اردیبهشت و خرداد هم گفت همانطور که وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردند حقوق بازنشستگان از خرداد ماه افزایش پیدا خواهد کرد و بر همین اساس از 25 خرداد مابوت تفاوت افزایش حقوق به حساب بازنشستگان واریز می شود و در ماهای تیر و مرداد نیز مابوت تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به ماهای فروردین و اردیبهشت ماه واریز می شود. سی و چهار دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در پرونده ویژه در خصوص موضوع سامان دادن به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در این بخش با ما همراه هستند. جناب ایری سلام بر شما، عصرتون بخیر. عرض
سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی عسکری عزیز و مردم کشورمون، با تبریک ایام خدمتتون هستم.
خیلی متشکر، ممنونیم که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستید. آقای دکتر ایری، بعد از به حال حادثه تلخی که در آبادان رخ داد، موضوع به حال جدی گرفتن وضعیت ساختمان‌های ناایمن در کشور به ویژه در کلان شهر تهران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. یه توضیح بفرمایید که در حال حاضر در تهران در خصوص در واقع اقدامات که برای جلوگیری از حوادثی که مثل آنچه که در آبادان رخ داد اگر قرار هست صورت بگیره، این اقدامات چگونه هست؟ و اگر، چون من تو خبرها هم دیدم در ظرف هفته های اخیر که گفتم به چند ده واحد در واقع مسکونی، تجاری، اداری و حتی حوزه پزشکی هم تذکر داده شده که این ساختمون ها ناایمن هستن، بالاخره باید اقدامات عاجلی صورت بگیره. یه توضیح می‌فرمایید که این اقدامات چه جزئیاتی داره و نهایتاً آیا صاحبان این در واقع ابنیه ها و ساختمان ها اگر توجهی به این هشدارها نکنن چگونه به حال برخورد قهریه با اونها صورت خواهد گرفت؟
ببینید آیا متاسفانه ما هر مقطع زمانی که با یک حادثه تلخی مثل حادثه تلخی که در واقع متروپول آبادان رخ داد یا حوادثی که در پلاسکو رخ داد یا حوادث قبلتر از اون رو به دلیل عدم رعایت اصول مهندسی در زلزله ایران، زلزله و ما در هر مقطع زمانی که با این در واقع عوامل مواجه میشیم، در یه مقاطع زمانی کوتاه مدیران و مسئولین در کاری اجرایی ما به این موضوعات با جدیت میپردازن، ولی متاسفانه بعد از گذشت یک مقطع زمانی کل این موضوعات فراموش. من اولا که جا داره از همه مسئولینی که دستن در کار و تو این موضوع دخیل هستن هم درخواست می کنم هم که این نظارت قطعی که مجلس قطعا تو این موضوع این دفعه کوتاه نخواهد اومد رو به این بزرگوارا گوشزد می کنم که قطعا این دفعه مجلس با هیچ یک از این فرایندهایی که به لحاظ زمانی در واقع یک برهه سپرده بشه و در واقع زیاد این بزرگوارا قطعا برخورد خواهد کرد. تذکر هم میکنم از حضرت عالی که به این موضوع مهم پرداختید. خب استعذار دارید، ببینید ما الان اگر وضعیت تهران رو بخوایم بررسی بکنیم، تهران در قیاس با سایر شهرهای دیگه از عوامل آسیب پذیر زیادی در واقع آسیب خواهد دید.
درسته،
موقعیت جغرافیایی تهران موقعیتی که به لحاظ آسیب پذیری از زلزله میتونه دامنگیر شهر تهران باشه، موضوع فرونشستی در قسمت‌های جنوبی تهران هست و نوع ساخت‌سازهایی که در مقاطع زمانی مختلف. خب استعذار دارید در مقاوم‌سازی ساختمان‌ها من یک کلیتی رو خدمتتون عرض کنم، عوامل مختلفی تأثیرگذار هست در مقاطع. من حالا این رو به صورت کلی، موقعیت جغرافیایی اون بنا که متأثر از اون شهری هستش که درش احداث میشه، گاهن در برخی از شهرهای ما زلزله بسیار موثر، گاهن در برخی از شهرهای ما شهرهای ساحلی ما روانگرایی یا لوکیج یا در این عوامل تاثیرگذار هست و موقعیت مکانیک خاک، عوامل مقاومت خاک، مساله طراحی محاسبه و حتی و مهمترین بحث اجرای صحیح ساختمان‌ها هست که ما متاسفانه شاید بیشترین آسیبی که داریم میبینیم سوای اون موضوعات کلان، سوای موضوعات مساله، سوای موضوعات طراحی از نوع اجرا و اون سازنده هایی هستن که متاسفانه این سازنده ها هم سازنده هایی نیستن که در واقع حرفه‌ای وارد کار بشن و خب این عوامل گروه های مختلفی توی این قضیه دخیل هستن، فرآیندهای مختلف از قبیل نظارت بر اجرا، آزمایش های فیزیکی و محرک مدلی. این عوامل در مقاوم سازی ساختمون چون تأثیر دارن، متاسفانه هر یک از این عوامل اگر دیده نشه، بهش پرداخته نشه، ما در اون فرآیند کامل تولید ساختمان مقاوم با عیب مواجهیم، با مشکل مواجهیم و این فرآیند الان به ساخت ساز ما رو به یک مرحله ای رسونده که ما متاسفانه الان این خبر رو بد رو باید خدمتتون بدیم که ما به جای اینکه کیفیت ساختمون ها یا عمر مفید ساختمون های ما افزایش داشته باشه با کاهش در واقع عمر مفید ساختمون ها مواجهیم. خب احتمال دارید عمر مفید ساختمون ها ساختمون های ما در واقع خب به نوعی سرمایه های ملی ما هستن. هر متر مربعی رو شما با هر عددی بسنجید 20 میلیون 30 میلیون 10 میلیون به انهای مختلف در شهرهای مختلف اگر ظرف در بر این تک بناها بشه، اگر ظرف بر این ساخت و سازا بشه، به یک عدد بسیار بالایی مواجهیم که ما متاسفانه با این روند ساخت و سازی که الان باش مواجه هستیم در واقع داریم سرمایه های ملی کشورمون رو هدر میدیم. فرایندهای قانونی، فرایندهای نظارتی به انهای مختلف هر شهرداری گرفته، از نظام مهندسی گرفته، از قوه قضاییه گرفته، تمام اینها در دستشون انهای مختلف قانون دارن ولی متاسفانه در فرایند نظارت، در فرایند اجرا با مشکل مواجه هستن. من قطعا این موضوعی که در متروپول رخ داده ما هفته آینده در کمیسیون عمران با قاطعیت این موضوع رو داریم پیگیری می‌کنیم. گزارش های مختلفی از دستگاه اجرایی و مراحل مختلف رسیده، انشاءالله جمع‌بندی خواهیم کرد. فقط الان این فرایند رو تعمیم خواهیم داد به شهر تهران، به شهرهای بزرگ، کلان شهرها و شهرهای کوچک که انشاءالله بتونیم این موضوع رو مدیریت بکنیم و شاهد کاهش این فرایند مقابله‌ای باشیم که افرادی کاهش فرایندی باشه متاسفانه با کوچکترین حرکتی ساختمان‌های ما در تاثیر قرار می‌گیره و جامعه مهندسی و سازنده‌های ما در واقع زیر سوال میاد. من انشاءالله که بتونیم
این فرایند رو کنترل کنیم. آقای دکتر ایری، حالا حضرت عالی اشاره فرمودید به یه سری به حال روندهای قانونی که حالا ما از شهرداری ها و به حال بحث سازمان نظام مهندسی و حتما باید قوانین ما اینقدر بازدارنده باشه که یک مهندس ناظری که از یه سازمان مهندسی ساختمان میره برای نظارت بر یک ابنیه ای حتما اینقدر این قوانین بازدارنده باشه که به حال این ناظر حتما نظارت خودش رو جدیتر و دقیقتر انجام بده، بدونی که حتی 2 دهه 3 دهه یا 4 دهه هم اگر بگذره حتما مورد بازخواست قرار میگیره به جهت اینکه نظارت های لازم و دقیق رو انجام نداده. این یه بخش عمده از فرمایشات جناب عالی رو در بخش قبلی تشکیل میداد. یه بحثی هم که الان آقای دکتر ایری مطرح هست این هستش که ما به حال بتونیم از تکرار حوادثی مثل پلاسکو، مثل متروپول جلوگیری بکنیم. به حال ساختمون های در تهران، من صحبت های مقامات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران رو که نگاه میکردم اشاره میکردن که فکر میکنم اگر عددش رو درست بگم حدود 300 ساختمان در تهران ساختمان های ناایمنی هستن که چندین مرتبه به اونها تذکر داده شده برای اینکه به حال ساختمان ها رو ایمن بکنن، تخلیه بکنن، ساختمان جدیدی بسازن یا به هر حال تدابیر رو اتخاذ بکنن که اون تدابیر ظرفیت مطمئنی رو برای استفاده از اون ساختمون ایجاد بکنه. الان یه بخشی از این در واقع گفتگوی ما با جناب عالی این بحث هستش که واقعا چه ظرفیتی در کشور وجود داره به ویژه در کلان شهر تهران که برخورد جدیتری بشه با صاحبان ساختمان ها و ابنیه هایی که واقعا ایمنی لازم رو ندارن و هر از گاهی هم که تذکراتی یا هشدارهایی به صورت کتبی از سوی دستگاه مربوطه بهشون داده میشه اونها معمولا با بیتوجهی از کنار اینها عبور میکنن. برخورد باید چگونه باشه در این خصوص؟
ببینید باید از کردی در اصلا با نوع حالا من بحثتون رو دو قسمت تقسیم کنم، در اصلا با اعداد و ارقامی که الان در فضاهای مجازی و 129 ساختمون رو 300 ساختمون من اینا رو واقعیتش خدمتتون عرض کنم، ما با اعداد به نظر من روش کار نداشته باشیم بهتره. چون اگر بخواید
حتی یه ساختمون ناایمن هم آقای دکتر ایری برای ما بنزه 1000 تا ساختمون میتونه تهدید آفرین باشه. یعنی
دقیقاً میخوام برسم به این نقطه که این اعداد و ارقام رو اگر ما به لحاظ فنی و مهندسی ورود کنیم قطعاً یا بیشتر یا کمترش من کاری ندارم، ولی موضوع ساخت ساز و موضوعی که ما در فرآیندهای مختلف گاه هم باش مشکلاتی مواجهیم الان خودشه داره نشون میده. این یه تلنگر بسیار جدی هستش که شهرداری ها میتونن روش ورود بکنن. نظامات مهندسی ما در ارتباط با تک تک بناها، ما قانون برای این که در ارتباط با ساختمان های ناایمن مقابله بکنیم و مالکین این ساختمان ها را ملزم به اجرای در واقع مقاوم سازی بکنیم قانون داریم. هیچ مشکلی به لحاظ قانونی به نظر من وجود نداره.
درسته.
خود قوانینی که خود شهرداری اصلا نادرسه کیفیه همین ساخت و اصلا الان شما تک برقی رو هم ببینید اگر غالبا پارچه هایی رو میچسبونن در شهرداری های کوچی میگن آقا به لحاظی که ساخت و ما اجرای ماتریسات بخواد اعمال بکنیم، یعنی اون قوانین پس در کشور ما به انهای مختلف وجود داره.
بله.
کمتر اینه که این فرایند اجرا رو دوستان نظارتی ما بایستی یعنی شهرداری یعنی نظام مهندسی و حتی مجموعه فنی وزارت را وزارت کشور به جدیت بایستی ورود بکنن و به لحاظ زمانی هر چه سریعتر ورود بکنن. ببینید شما باید ما باید بپذیریم که تهران در آستانه یک تحول بسیار اساسی میتونه قرار بگیره با کوچکترین زلزله. زلزله‌ای که ممکنه مثلا آستانه حداقلش رو اگر بگیریم 6 باشه، ممکنه 6.5 باشه و یا 7 یا بالاتر، که خب قطعا فاجعه آمیز خواهد بود. خب بروز هر در واقع همین زلزله برای ما خوشداری است، برای اون ساختمونی حتی که فکر میکنیم مقاومه، یعنی من نمیخوام بگم برای اون ساختمونهای نامقاومی که نایمن یا غیر مقاومی که الان از ایتالی لیست داری تو پیتاها 100 تا 10 تا 20 تا 30 تا مثلا دارم کاری ندارم. من میخوام بگم که برای تمام ساختمونهایی که شهرداری ها میتوانند ورود بکنند و حتی نظامات مهندسی ما نظام مهندسی های ما به طریقی اطلاع کافی از این ساختمونها دارند، چون فرایندهای مختلف رو خودشون ما در ارتباط با فرایند ساختساز فرایندهای مختلفی رو در نظام مهندسی پیدا
کردن.
متروپول خدمتتون عرض بکنم ابتدای شروع این فرایند ساخت برای طراحی این سازه 3 طبقه بوده. با ساختمونی که 3 طبقه بوده بعد 13 طبقه شده هیچ نیاز به بررسی فنی و کارشناسی نداره. بعد در اون ساختمون من ندید بهتون میگم که مقاوم نیست.
بله.
تمام بناهایی که با همین فرایند در خود تهران میشه تعمیم داد، تمام بناهایی که به این شکل اگر کار روش رو انجام شده و غیر مقاومه. این آمارش رو میشه از سازمان نظام مهندسی گرفت، آمارش رو خود شهرداری ها تک تک این آمار رو دارن، خودشون میتونن ورود بکنن.
درسته.
ورود به این هم نیاز به اذن از کسی نیست، نیاز به این نیست که بیان بگن آقا ما قانون نداریم. نه، قانون هم داریم، قانون هم وجود داره. میتونن ورود بکنن با اشد مجازاتشون با همین افرادی که من خدمتتون عرض کردم. ما بیشترین آسیب رو از سازنده هایی داریم میبینیم که در واقع اگر 3 گروه این سازنده ها رو ما تقسیم بکنیم، افرادی که بضاعت مالی ندارن دارن میسازن، این گروه رو میشه ما در واقع هدایت کرد. ولی گروه آسیب پذیر ما گروهی هستن که از سر منافع، حالا در قالب بساز بفروش من عنوانش رو بگم، از سر منافع اومدن، از کمیت کاستن، از کیفیت کاستن، بناها رو کرد از پیکر کاهش دادن، از ستون کاهش دادن، از مساله غیر استاندارد استفاده کردن، از ناظری که در واقع هر اینا تایید کرده و تاکید کرده است و هر کلیبی که خود از اتالی بهتر میتونید استفاده کردن میتونن بروز بکنن.
به نظر
من جای هیچ گونه مماشاتی نیست، جای هیچ گونه کوتاهی نیست. شهرداری هم قانون دارد، میتواند بروز بکنن، نظام مهندسی میتواند بروز بکنن، وزارت کشور میتواند بروز بکنن، دادستانان و قوه قضاییه ما میتونن بروز بکنن و اگر هم واقعا نیاز داشتش که در واقع در قسمتی نیاز به قانون هست، بستر مجلس آماده است هر نوع همکاری در ارتباط با این موضوع، نوع برخورد و یا مقاوم سازی ساختمون ها اگر نیاز هست، کمیسیون عمران با قاطعیت، مجلس شورای اسلامی با قاطعیت آماده این همکاری است که ما انشاءالله خدمت حضرت عالی و مردان عزیز و شریف کشور باشیم.
بله، درود بر شما جناب ری بزرگوار که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. با جناب عالی خداحافظی میکنم. درود بر شما و خدا نگهدارتون. از شنونده نگاهی داشتیم به موضوع سامان دادن به وضعیت ساختمان‌های نایمن در کشور، آقای دکتر عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه. ساعت 19:49 و آخرین بخش گفتگو.
دنیا بدون خطبگی.
خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگویی ما اختصاص داره به فضاسازی ها برای ایجاد تنش درباره برنامه هسته‌ای ایران. آقای دکتر علی اکبر فرازی از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای اروپایی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب فرازی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب اسکی سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فرازی، آیا قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونه بستری برای تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا قطعنامه های شورای حکام قطعنامه های الزام آور نیست و در حقیقت به خواست تعدادی از اعضا معمولا شورای حکام در هر جلسه سالانه بعضی از مسائل ورود میکنه و در بعضی از موارد هم قطعنامه میده. قطعنامه که این بار صادر شد نشون میداد که با زمین سازی هایی که از قبل شده نشون میداد که قطعنامه صرفا فنی نیست، چرا که اگر قطعنامه های فنی با توجه به نگاه فنی صادر میشد همیشه جمهوری اسلامی ایران همکاری های لازم رو میکرد تا شورای حکام و یا آژانس به سوالات خودشون پاسخ پیدا کنن. اما این بار به نظر میسه که یه اراده سیاسی پشت قضیه بوده و رفت و آمدهای قبل از اون و فضاسازی های رسانه‌ای قبل از اجلاس اخیر نشون میداد که اینها با هدف فشار آوردن بر جمهوری اسلامی ایران دارن در حقیقت میرن به سوی سو و سمت صدور قطعنامه. طبیعی است که قطعنامه گرچه الزام آور نیست اما از یک طرف میتونه روابط کشور عضو با آژانس رو تحت تاثیر قرار بده و از یک طرف اگر طولانی بشه و قطعنامه های دیگر بعدی صادر بشه میتونه بسترساز ارجاع مسئله به شورای امنیت باشه، نه در حالت حاضر اما در آینده اگر در حقیقت همکاری ها تداوم پیدا نکنه میتونه بسترساز این قضیه باشه. واقعیه که در همه این دوره های گذشته و حال هیچ که جمهوری اسلامی ایران ابتدا به ساکن کاری که در حقیقت نقض در حقیقت اصول عضویت و شرط امپیتی باشه انجام نداده، اما همیشه این شورای حکام بوده که در حقیقت با صدور یه همچین قطعنامه هایی ما رو مجبور کرده که موضع گیری کنیم و موضع خودمون رو به صراحت اعلام کنیم. خب این که شورای حکام سوال فنی داشته باشه و تکنیکی داشته باشه هیچ امر بدی نیست و ما هم ازش استقبال میکنیم، اما این که در اثر فشار بعضی از کشورها و از جمله کشوری که خودش ناقض NPT و عضو NPT هم نیست بیاد و سوالاتی رو مطرح کنه که قبلا پاسخش گرفته، این نشون میده که تحت تاثیر کشور دیگه قرار گرفتن. علی حال من فکر میکنم که بهترین کار برای هر دو طرف به نظر من میرسه که شورای حکام عجله کرد و دبیرکل تحت تاثیر بعضی از کشورها قرار گرفت و از وظیفه فنی خودش غفلت کرد، اما به نظرم میرسه در حالت حاضر باز هم راه برای بازگشت دو طرف وجود داره.
بله.
و نباید توقع داشته باشن که هم قطعنامه صادر کنن هم جمهوری اسلامی ایران به تعهدات فراتر از پادمان متعهد باشه.
درسته.
قطعا جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه هایی که در چارچوب پادمان باشه تا به حال متعهد بوده و باز هم خواهد بود.
درسته.
اما این قطعنامه تقاضاهای فراتر از اون میخواد، لذا لازم هستش که هر دو طرف با یک رویه در حقیقت مصالحه جویانه قضیه رو جمعش کنن و قبل از اینکه سخت تر بشه، چون اگر به شورای امنیت بره
بله.
فکر نکنن که ما رو فقط جمهوری اسلامی ضرر میکنه. قطعا جمهوری اسلامی هم ابزارهایی داره که برای پاسخگویی که اونقع همه طرفات زیان میبرن.
درسته.
من فکر میکنم برای اینکه همه طرفات برد داشته باشن و سود ببرن، این هستش که آژانس بیشتر از این پافشاری بر خواسته های سرابرجامی نکنه. و به نظر من میرسه که الان وقتش که خواسته های برجامی مستقیم بین ایران و طرف اصلی برجام یعنی آمریکا حل و فصل بشه.
بله، خیلی متشکرم جناب فرازی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به فضا سازی ها برای ایجاد تنش درباره برنامه هسته ایران. آقای دکتر فرازی از سفر پیشین جمهوری اسلامی ایران در وقت کشورهای اروپایی پاسخگوی پرسش های ما بودند. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آرزو میکنیم هر چه در این لحظه از دلتون میگذره به نسیم لطافت خدا بر شما روا بشه. در این عمری که میدانی فقط چندی تو مهمانی، به جان و دل تو عاشق باش، رفیقان را مراقب باش. مراقب باش تو به آنی دل موری نرنجانی، که در آخر تو میمانی و مشتی خاک از آنی. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از این که با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. نظرات ساز